بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب ارزشمند و بی‌نظیر متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه الصلاه و السلام بودیم. به سوال 70 از جلد سوم رسیدیم. سوال بسیار زیبایی است. بحث قشنگی است. آیاتی از قرآن کریم محور این سواله. سوره مبارکه ذاریات، ابتدا آیات رو میخونم بعد یک ترجمه اجمالی و بعد ببینیم که امام احمد الحسن علیه السلام چجور متشابهات این آیات رو محکم کرده، به چه زیبایی. آیات 10 تا 12 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون یسألون ایان یوم الدین. این ست آیه سبق الله العلی العظیم. قتل الخراصون تحت لفظی اگر بخوام ترجمه کنیم، کشته شدند گمان زنهای دروغگو. اما قتله به طور کلی فعل ماضی در بعضی مواقع به معنی دعا یا نفرینه. مثلا میگیم ثبت الله اقدامک، معناش این نیستش که خدا قدم های تو را ثابت قدم کرد، تو را نه، دعاست. ثبت الله اقدامک، خدا تو را ثابت قدم کند. یا مثلا میگن قتل اولاد بن امیه، اولاد بن امیه انشالله به درک واصلشن، بمیرن، کشته باد. همون که میگن مرگ بر فلان، همین معنا رو میده. قتل الخراسون، بمیرند آن گمان زنهای دروغگو. عزیزان به کتابهای لغت که مراجعه کنید، من اینجا تقریبا در 12 کتاب لغت اصلی رو دیدم، خرس یعنی گمان زنی. بعضی ها گفتن اصلش دروغگوییه، افترابستنه، اما قول دقیق تر لغویون اینه که گمان زنی که منجر به دروغ میشه. یعنی شما وقتی بدون علم و یقین درباره مسئله اظهار نظر کنید، حرف بزنید، بهتون میگن خلاص، لازمش دروغگوییه. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. وقتی در مورد یک مسئله با ظن و گمان بخوایم حرف بزنیم، این به دروغگویی منجر میشه. قرآن میفرماید مرگ بر این خلاصان، کسانی که گمان زنی میکنن، دروغ میگن، بمیرند خلاصان. خب این خراسان چه کسانی هستند؟ می‌فرماید الذين هم فی غمرة ساهون، آنهایی که ساهون جمع ساهیه یعنی غافل، سهو که میگن غفلت. فی غمرة، در غمره یعنی گودالها، غمره یعنی جای عمیق، جای فرو رفته. کسانی که در اون گودال فرو رفته غافلند. بسیار خوب، حالا انصافا مراجعه بکنید به مترجمین توی نرم افزار جامع التفاسیر، انشاءالله عزیزان تهیه کنن. همه یک بزرگواری میگفت شما یمانیات چرا به مردم نمیگید مثلا برن آثار علما رو مطالعه کنن؟ گفتم شما اشتباه بر سوء تفاهم شده، ما اتفاقا تأکید میکنیم به خصوص تو موضوع تفسیر قرآن. اصلا علم قائم آل محمد در مساف با مدعیان علم ظهور پیدا میکنه. برید تفاسیر رو ببینید، تفاسیر بزرگان مفسرین رو ببینید، مثل آقای طباطبایی، مثل فخر رازی، مثل قرطبی. بعد ببینید آنچه که اونها در تفسیر این آیات گفتن که در حقیقت چیزی جز تابوندن جهالتشون نیست، این جیفه جهالت رو هی از این به اون برای تابوندن با اون چون که قرآن آل محمد میگه. من ترجمه آیات رو گفتم. خب این آیات یعنی چی؟ چه معنایی داره؟ مرگ بر خراسان، آنهایی که در گودال غافلند. یسألون ایان یوم الدین، میپرسند کی هست روز جزا، میپرسند روز جزا کیه، قیامت کیه. ایانه یکی از کلماتی است که برای سوال از زمان به کار میره و الان زیاد تو عربی معاصر استفاده نمیشه. الان متا استفاده میشه، تو لهجه شعبی میگن یمته کی. خب ترجمه آیات، مرگ بر خراسان، آنها که در گودال غافلند میپرسند روز قیامت کیه، روز جزا کیه. اما ببینیم قائم آل محمد چطور تفسیر کرده این آیات رو و این متشابهات رو محکم کرده. سلام الله علیه یا قائم آل محمد. امام علیه السلام میفرماید خراسون، خواه ترجمه شو که همه میفهمن، یعنی کسی که ارو گمان زنی یه چیزی میبافه خودش و دروغ میگه. امام میفرماد ایل مقدرون ضد تقدیر الله و قطعا کل تقدیر مخالف تقدیر الله فهو تقدیر باطل کاذب. یعنی کسانی که یک برنامه میریزن، یک چیزهای رو حساب کتابایی میکنن ضد آن چیزی که خدا تقدیر گرفته و طبیعتا هر تقدیری که مخالف با تقدیر خدا باشه تقدیر باطل دروغ است. یعنی وصل به منبع وحی و اسمت نیستن، از پیش خودشون میان چیزهایی رو به دین خدا نسبت میدن و برنامه ریزی هایی میکنن. حالا یعنی چی؟ سبحان الله، این درباره علمای بیعمل زمان قیام قائم آل محمد. این فهمات اینهایی که برنامه ریزی هایی میکنن، مثلا میان برای ظهور امام مهدی برنامه میریزن، نقشه ترسیم میکنن. بهتون بگم توی سایت ها جستجو کنید، الان مسیر امام زمان ترسیم کردن سلام الله علیه، وقتش و زمانش اونم همه رو گفتن، حضرت تاریخ فلان از فلانجا خروج میکنه، نقشه کشیدن قشنگ، نقشه مسیر حرکت حضرت. امام میفرماد این کسانی که تقدیر میکنند، برنامه ریزی میکنند مخالف تقدیر خدا، اینها خب تقدیرشون باطله و دروغه. هم المقدرون المخالفون تقدیر الله، المکذبون بتقدیر الله و امر الله، اینا تقدیر و امر خدا رو تکذیب میکنن دیگه. و هم الذین یکذبون بالقائم و لا یؤمنون به، آنها کسانی هستند که قائم را تکذیب میکنند و ایمان نمیارن بهش. چرا؟ لأنهم يريدون أن يأتي وفق تقديرهم هم لا وفق ما قدر له الله سبحانه وتعالى. چرا قائم رو تکذیب میکنن این خراسان؟ به خاطر اینکه آنها میخوان قائم اونگونه که اینها برنامه‌ریزی کردن و توهم میکردن و آرزو میکردن بیاید، خودشون اونجور که خودشون حساب کتاب کردن، نه اونگونه که خداوند تقدیر کردن. دیگه روایت این باب رو خودتون همه تون حفظید دیگه. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ اگر این کنتم تو عملون و یتیکم من جاتن و جاکم من وچن و جاکم من وچن آخر فلاتون کیونه؟ شما آرزو دارید از یک سمتی از یک جهتی بیاد، او از جهت دیگه از سمت دیگه آمد، انکارش نمی کنید، بشناسیدش. خدای متعال بنده مردم نیست تا مکلف باشه اونجور که اینا دوست دارن قائم رو اخراج بکنه و اظهار بکنه. بنده یعنی تسلیم. خب ما فکر میکردیم یمانی موعود از یمن میاد، بله هممون همین فکر رو میکردیم، اما آیا خدای متعال و خدا خلفای خدا علیه ازوالا نوکر ما هستن؟ ما گمان میکردیم صحابه زمان خودش تشریف میاره، از مکه میاد، بعد یه مطلب می‌بینیم که نه، با همون قانونی که ائمه اطهار و قرآن کریم بیان کرده، فرستاده از سمت امام مهدی میاد. خب آیه دوم، الذین هم فی غمرة ساهون، اونهایی که در اون گودال غافلند. سید می‌فرماید ای ان هؤلاء القوم مغمورون بالدنیا، اینا تو چه دنیا افتادن؟ ساهون عن الاخرت والغیب والملکوت، غافلند از آخرت، از غیب، از ملکوت. آخرت یعنی چی؟ یعنی غیب، یعنی ملکوت. اینا ملکوت رو انکار میکنن و منغمل در دنیا هستن، فرو رفتن در گودال دنیا. فهم ساهون به دنیا و لحظ وراها عن القائم علیه السلام. این آدم ها، این علمای بی عمل، غافلند از قائم آل محمد. چرا غافلند از قائم آل محمد؟ به دنیا و لحظ وراها، به خاطر اینکه به سبب دنیا غافل شدن و لح زدن. لح کاریست که سگ انجام میده، زبونش میره بیرون، و لح زدن پشت دنیا، اینجور پشت دنیا هستن. حالا پشت دنیا ممکنه بگه بعضی از اینا مثلا خیلی ساده زندگی میکنن، بله بعضی از اینا خیلی ساده زندگی میکنن، مثل عمر بن خطاب. هر کی، دنیا برای هر کسی یه تعریفی داره. بعضی دنیاشون همینه که مردم بگن آقا چقدر متواضع، آقا چقدر خاکی، آقا چقدر عارفه. فلا هم لهم الا دنیا، اینا اصلا هیچ همتی ندارن مگر دنیا. و هم معرضون عن القائم و الجهاد بین یدی، اینها پشت میکنن به قائم و جهاد همراه قائم، اهل یاری قائم نیستن. و العنا و التعب فی سبیل اعلاء کلمت الله، پشت میکنن به این که، یعنی قبول ندارن این رو و راضی نمیشن که خودشونو به زحمت بندازن در راه برافراشتن کلمه الله. فهم اهل دنیا فی غمره ساهون، اینا اهل دنیا، به دینشون نگاه کنی فقط از دنیاست. تو منبران میگن دین ما دین خواب نیست، در حالی که قرآن خلاف اینو میگه، دین ملکوته. علمشون نگاه کنید فقط از دنیا، مسائل تعالیت و نجاست و اینا، اونم حساب زن و گمان خودشون، حساب خرس خودشون، حساب تخمین و زن و گمان خودشون، هیچی ندارن. آقا از ملکوت چه خبره؟ ای بابا اینا خواب حجت نیست. بسیار خب، پس قرآن چرا بارها از خواب، از ملکوت، از رویای صادقه صحبت میکنه؟ خب این آدم ها، این علمای بی عمل، همون خراسون، همون کسانی که در چاه دنیا و عالم ملک و طبیعت غافلند از یاری قائم آل محمد. خب یکی میگه آقا اینا که این همه حرف از امام زمان میزنن، سید میفرماد بله، همونطوری که جدم حسین ابن علی علیه السلام فرمود، الناس عبید دنیا و دین العقل علی السنتهم، مردم بنده دنیا، اما دین یک لغلقه است، یه چیزی تو زبونشون میچرخه. سید میفهمد و دین و القائم لعقن علی السنتهم، دین قائم آل محمد یک چیزی تو زبونشون فقط لغلقه است. یتکلمون به و یحدثون الناس به ولکنهم غیر مستعدین لنصرته، حرف میزنن با مردم صحبت میکنن در مورد قائم، اما خودشون آماده این نصرت قائم نیستند. لأنه يعارض دنياهم ويعرض حياتهم ومصالحهم للخطر. چرا آمده نیستن برای یاری قائم آل محمد؟ خیلی واضحه، چون کرکره دکان رو باید بکشن پایین و نمیتونن بکشن، به خاطر اینکه یاری قائم آل محمد و اعتراف به حق قائم آل محمد با دنیای آنها معارضه، مخالفه، و زندگی و مصالح آنها رو در خطر میندازه. خب اون وقت سبحان الله، این علمای بی عمل، این خراسون، اینایی که فقط در عالم طبیعتن و غیر از طهارت و نجاست چیزی دیگه تا از دین نمی فهمن، کاری با ملکوت ندارن، اینا چی میگن؟ میگن یسالونه، این سوالشون سوال واقعی نیست، یسالونه ایان یوم الدین، میگن ای بابا روز قیام قائم کیه؟ تا بهشون بگی ظهور نزدیک، پرخاشگر میشن، قاطی میکنن. چرا؟ انگار داره میگه اجل شما نزدیکه. انهم یرونه بعیدا، دور میبینن همیشه. سید میفرماد اینها قبول نمی کنن که دنیا پر از ظلم و ستم شده، در حالی که واقعا امروز به واسطه دجال اکبر امریکا کل دنیا پر از ظلم و ستم شده، چون مشروع و قانون دجال اکبر حاکم بر کل دنیا شده. حاکمیت مردم یعنی شرک در حاکمیت به جای حاکمیت خدا در همه دنیا مستقر شده، حتی در عراق سرزمین پاکی که محل و مقر دعوت انبیاء الهی بوده و حکومت انبیاء بوده. این علمای دیمن این خر راسون میگن یسالون ایان یوم الدین، ای بابا ظهور قیام قائم چیه؟ سید میفرماد هذا عذر خبيث يعتذرون به وهو انهم يقولون لا يقوم القائم الان فلا يزال الكثير فالدين بخير ولم ينتشر الفساد والجور والظلم في كل مكان. این عذر پست و خبیثی است که اینها به این وسیله میخوان چیکار کنن؟ یاری قائم آل محمد ترک بکنن. ای بابا چی گفته الان زمان ظهوره؟ آنها میگن قائم قیام نمی کنه الان، فلای ازای کثیر خیلی مونده. من این حرف رو از زبان خودشو شنیدم، بنده این حرف رو از زبان بسیاری از مؤمنین شنیدم. وقتی بهش میگه آقا زمان ظهور احتمالا آقا آمده یا فرستاده آقا شاید آمده باشه، شایدش هم که بگی پرخاشگر میشه، میریزه به هم میگه ای بابا کجاست؟ نه تا هزار سال دیگه نمیاد. آقای مکارم شیرازی به صراحت تو جمع فضلای حوزه میگه ما یه قواعدی داریم که دیگه با این قواعد فقهی دیگه تا 500 سال دیگه امام زمان نهایت مشکل نیست، اداره میکنیم جامعه رو. یعنی چی؟ خب تو اگر مضطر به حجت بودی، تو اگر محتاج امام بودی، بالبال میزدی از نبود امام، اینجور حرف نمیزدی. اینا میگن فدین رو به خیر، دین الحمدلله در صحت و سلامت، همه چی داریم و هنوز فساد و جور و ظلم در همه جا منتشر نشده، سبحان الله. فعیان یوم الدین، پس کی است روز قائم؟ روز قیام قائم. میدونید که قیامت در قرآن کریم در کثیری از مواد اهل بیت فرمودن منظور از ساعت، قیامت منظور قیام قائمه، و هر آنچه از اوصاف برای قیام قائم گفته شده، برای قیامت کبرا گفته شده، برای قیام قائم هم هست. خافتتون رافعه، خوبت به جزای اعمالشون میرسن، عده‌ای تنبیه میشن، مجازات میشن، همه این اوصاف. خب سید میگه اینا میگن کی؟ حالا کی گفته الان زمان زور؟ سید میگه خب این همه اهل بیت فرمودن زمین پر از ظلم و فساد بشه، نگاه کنید، مگه کورید؟ و که انهم لا يرون الارض ملئت جورا و ظلما و جورا به امریکا و اتباعها، گویا اینها نمیبینن که زمین پر از ظلم و ستم شده به وسیله امریکا و پیروان امریکا. بل و بهم هم، بلکه زمین پر از ظلم و ستم شده به واسطه خود اینها، خود این دروغگویان تخمین زن، خود این علمای بی عمل، خود اینها از ناب امریکا هستند، خود اینها از ناب امریکا هستند. اون کسی که فتوا میده جهاد نکنید با امریکا، اون از ناب امریکاست. اون کسی که جنرال رامسفلد میگه ما بهشون یک هدیه ناقابل 200 میلیون دلار دادیم ایشون فتوای جهاد نده، این از ناب و دنباله های امریکاست. چرا وقتی گفته میشه مراجع انگلیسی همه زناش میرسه 3-4 نفر؟ میفرماد که و ها اولئک الذین یدعون تمثیل الدین فهم مفسدون و یحسبون انهم یحسنون صنعا. استدلال به آیه قرآن میکنه، سوره کهف آیه 103-104 که قرآن میفرماد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بهتون بگم چه کسانی زیانکارترین افرادن در حوزه عمل؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که سعی و تلاششون فقط در دنیاست، گم شد رفت، هوا منصورا، ولیکن گمان میکنن که دارن بهترین کارا رو انجام میدن. بله ما دین خدا رو داریم حفظ میکنیم، از کیام تشیع داریم دفاع میکنیم. سید میفرماد اینها این خلاصانی که قیام قائم رو نمیخوان قبول کنن و نمیخوان قائم رو یاری کنن، آنها همان کسانی ادعا میکنند که نماینده دینند اما در حقیقت مفسدند. اینها زمین رو به فساد کشیدن، دین خدا رو فاسد کردن. اگرچه به خیال خودشون گمان میکنن که یحسنون از سنها دارن بهترین کارا رو میکنن، حتی اوصلهم فسادهم الى معادات القائم مع انهم یعیشون بفضله سبحان الله. میگه فساد اینها کارشون رو به جای رسونده که با قائم دشمنی کنن. طبق حدیث امام صادق 16 هزار تاشون تو کوفه وایسن شمشیر به دست به قائم آل محمد بگن برگرد برو، به تو نیازی نداریم، با این که اینها زندگیشون به فضل قائم آل محمده و تحت ظل اسمهی، اصلا نونشون از این راهه، زیر سایه اسم قائم آل محمد. اما وقتی قائم آل محمد میان میگن نه نیاز نداریم، هستیم خودمون، تو چرا اونگونه که ما فکر میکردیم نیامدی؟ خراسون، یعنی خودشون یه برنامه وهمی ریختن و قائم باید اونجوری که اینا توی جلد اول متشابهات هم داشتیم دیگه، سید میفهمد اینا گمان میکنن که نقشه بکشن امام مهدی باید اونجوری که اینا دوست داره بیاد، امام مهدی موتی اینها باشه. خب اینها کارشون فسادشون به جای رسیده که با قائم دشمنی میکنن، با اینکه دارن به فضل قائم زندگی میکنن و زیر سایه اسم او دارن نون میخورن. ولکنهم، خب چرا دشمنی میکنن؟ ها، ولکنهم یعلمون ان قیامه علیه السلام یعنی ذهاب رئاستهم الدینی الباطله و تقدیس الجهال لهم. اینها میدانند که قیام قائم یعنی از بین رفتن ریاست دینی باطل اینها، از بین رفتن اون تقدیس و بت‌پرستی که جاهلان برای اینها درست کرده بودن. حضرت آقا این حضرت آقا جمع میشه میره، قائم بت شکنه، میدونن این رو، میدونن سیره عیسی ابن مریم مثل یهودیان فریسی نیست، میدونن سیره شبیه عیسی شبیه علمای بیعمل آخر الزمان نیست و از این میترسن. بسیار خب، قائم آل محمد سیره شبیه کیه؟ شبیه سیره جدش امیرالمومنینه. آقا با خوی رو جمع کنید، برید کار بکنید، تلاش بکنید، علومی که خوندید باطل بود، علوم صحیح رو بیاد یاد بگیرید. یعنی یک نفر 70 سال مرجع تقنید را باید بشن سر جلسه اول کلاس اول و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، میشه؟ قبول میکنه؟ خب میگه و بالتالی یحاولون صرف الناس عن القائم علیه السلام و عن نصرته. پس در نتیجه این علمای بیعمل تلاش میکنن برای اینکه مردم رو از قائم برگردانن. امروز با پول امام مهدی آدم تربیت میکنن مخصوص برای اینکه شبهه علیه دعوت قائم آل محمد بسازه، سبحان الله، که مردم یاری نکنن قائم رو. چرا؟ به خاطر اینکه اینا اگر قائم رو یاری کنن دکان اینا خلوت میشه. فهمول ملکورون فتوها انهم یرون او بعیدا، این علمای بی عمل خراسون همون کسانی هستند که در دعا میخونیم انهم یرون او بعیدا، آنها قیام قائم رو دور میبینند، اجلشون رو دور میبینند. و در نتیجه یسالون ایان یوم الدین، ای بابا دو تا علامت، سه تا علامت تعجبم گذاشته سید سلام الله علیه، بعد میگن که بابا کجاست اون روز قیام قائم؟ این حرفا خبری نیست. خب پس سوال چی بود؟ سوال در رابطه با سوره زاریات آیه 10 تا 12 بود، مرگ بر آن گمان زنهای دروغگو، آنها که در گودال طبیعت و دنیا غافلند، میپرسند کی است روز قیامت. امام فرمودند خلاصون کسانی که طبق اوهام خودشون برنامه ریزی میکنن برای قائم، و اینها میگن قائم اونجور که ما میگیم باید بیاد، و اینها در عالم ملک و طبیعتند و غافلند از یاری قائم آل محمد، آماده نیستن برای یاری قائم. از امام مهدی صحبت میکنن برای اینکه دکانشون به چرخه و میپرسن ای بابا قیام قائم کیه؟ هنوز که زمین پر از ظلم و ستم نشده، در حالی که امروز عقلا میدانند با این سیطره اهریمنی امریکا و اون قانون اساسی امریکا که بر کل عالم حاکم شده، اون ظلم حقیقی همون حاکمیت مردمه. ظلم یعنی چی؟ یعنی چیزی جای خودش نباشه، عدل این هر چی جای خودش باشه. خب پدر بشینه رو زمین، پسر بشینه رو صندلی، این ظلمه. چرا؟ چون پدر باید بشینه بالا، پسر متواضع جلوش بشینه، درسته؟ بهم میگن ظلم، چون هر چیزی جا خودش نیست. همینجور دیگه مثالای زیادی پیدا کنید. خب سوال میشه بزرگترین ظلم چیه؟ مثلاق اصلی ظلم چیه؟ خدا باید حاکم باشه، الله فی الخلق، خلیفه خدا باید حاکم باشه. الان کجاست؟ در بدر آواره بیابان ها. خراسون کجا هستن؟ قاسبانه. حق اهل بیت کجا هستن؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، رو تاج و تخت و برو و بیا دستشون رو ماچ میکنن. یعنی دقیقاً الله فی الخلق که باید بر تخت حاکمیت بنشینه، الرحمن عن العرش استوا، او فراری آوار است، قاتلان جد او شیاطین انسی به جای حاکمیت خدا، به جای حاکم الهی نشستن. این بزرگترین ظلمه. همه ظلم از اینجا ناشی میشه. گرونی، تورم، اختلاس مولتی میلیاردی، فساد، ضرب و شتم، شکنجه، اینا همه این ظلم ها از اون در میاد. خب این سال 70. سال 71 یک کلامی از آقای خمینی رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیثش آمده. از امام علیه السلام میپرسن معنای این کلامشون چیه، که آقای خمینی اونجا میگه ان طاعتنا من کبائر الذنوب عند الله، همون طاعتهای ما، عبادتهای ما نزد خدا جز گناهان کبیره است. یه جمله معروفی دارن عرفا و اینا، میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، این حسناتی که آدم خوب انجام میدن نزد مقربین سیئه و گناه حساب میشه. از امام احمد حسن علیه السلام پرسیدن معنای کلام آقای خمینی چیه؟ ما مدى صحت هذا القول، تا کجای حرف آقای خمینی درسته؟ امام علیه السلام در پاسخ اینطور میفرمایند، میفرمان که اگر منظور ایشون خود طاعت و عبادت باشه، نخیر، حق غلطه. خود طاعت و عبادت گناه کبیره نیست. اما اذا کان یقصد الاداء فنعم، اگر منظورش از اون نوع انجام دادن و ادا کردن اون طاعت باشه، بله، اونجور که ما طاعت رو به جا می آوریم این گناه کبیر است. چرا؟ به خاطر اینکه انهم لا یعرفون من یعبدون، اصلا نمیشناسن دارن چه کسی رو میپرستن. بل معظم الناس غافلون عن الله سبحانه و تعالی و هم فی الصلاة بین یدی و تتقاذفهم الافکار کل امواج یمینا و شمالا. ببین نماز گناه کبیره نیست، اما اون طور که نماز رو به جا می آوریم این نزد خدا گناه کبیره است. چرا؟ چون نمیدانیم با چه کسی داریم حرف میزنیم، نمیدانیم، نمیشناسیم چه کسی رو داریم میپرستیم. میگه بلکه اکثر مردم اصلا از خدا غافلند، در حالی که در نماز بین دستان خدا ایستادند، ولیکن از الله سبحانه و تعالی غافلند. افکار مختلف آنها را مثل امواج به راست و چپ میبره، در حالی که اینا در پیشگاه خداوند ایستادند. بعد سید میفرماید برای اینکه این مسئله برات واضح بشه چجوره که نماز خوندن ما، ادای نماز ما گناه کبیره است، یک مثال برات میزنم. شما در پیشگاه یک انسان بزرگ ایستادی و داری با اون انسان بزرگ، مثلا فرض کنید که یک شخصیت عظیم القدر ایستادی مقابلش و داری باهاش حرف میزنی و ترجو ان یکلمک، امیدواری که اون با تو صحبت بکنه. فلما اقبل علیک اشحت به وجهه که عنه یمینن او شمالن لتعبث به جیفتن ملقاتن عال الارض، اما وقتی که او به شما رو میکنه و میخواد با شما حرف بزنه یا جواب تو بده، شما رو تو از او بر میگردونی و به یک چیز لاشه بیارزشی که رو زمین افتاده نگاه میکنی. روی یک انسان عظیم القدر با منزلت ایستاده مقابل شما، شما داری باهاش حرف میزنی و امیدواری که او هم با تو حرف بزنه، جواب بده. بعد به محض اینکه رو میکنه به شما که پاسخ تو بده و با تو سخن بگه، شما نگاه تو میندازی به یک لاشه بی ارزش چیز آشغالی رو زمین به او توجه میکنیم. سید میگه این مثال مثال خیلی روشنیه دیگه، نه؟ الا یغضب هذا العظیم علیک، آن انسان بزرگ آیا خشم نمیگیره بر تو، غضب نمیکنه به تو؟ اصلا گناه یعنی چی؟ غضب خدا دیگه. گناه کبیره یعنی چی؟ که خدا رو به خشم بیاره. میگه تو مقابل یه انسان بزرگ بیستی، داری باش حرف میزنی، حواست رو تو برگردونی، بری به چیز آشغالی که گوشی زنی به او توجه کنی، اون بزرگ به تو غضب نمیکنه؟ حالا وقتی که او به تو غضب بکنه، آیا مردم میگن چرا غضب کرد یا نه؟ میگن او حق داشت غضب کنه، تو اشتباه کردی، تو بی ادبی کردی. ثم الا یصفک الناس بانک سفیه، بعد آیا مردم به تو نمیگن سفیه، نمیگن نادان، نمیگن نابخرد؟ تو در پیشگاه یک انسان شریف بزرگ ایستادی، داری با او صحبت میکنی، به محض اینکه او میخواد با تو حرف بزنه و جواب تو بده، رو تو میکنی به سمت یکی که آشغال سرگرم او میشی. سید میگه این نماز خوندن ما گناه کبیره است نزد خدا، بله درسته به این معنا، چون ما در پیشگاه خدا ایستادیم، در پیشگاه خدا الله رب السماوات والارض، اصلا او به ما اجازه داد بیایید با ما حرف بزنید، مقابل من بیستید، به من توجه کنید. اون وقت ما تو نماز حواسمون به چیه؟ تمامش کنید تا قضا. پیغام تو تلگرام اومده برای من. ببین عزیزان، هر چیزی غیر خدا در اونجا به ذهن شما اومده، حواس شما پرت کرد، حکمش همون جیفه رو زمینه، همون لاشه آشغال رو زمینه. تو با قلبت توی نماز میخونی، نه با بدنت. و الله خب یک کسی مثلا رو ویلچره، اصلا نمیتونه رو ویلچر بشینه، رو زمین خوابیده، اون نماز میخونه، خدای نگاه به این بدن دراز کشیده رو تختش میده؟ نه، نگاه به قلبش میکنه. آیا قلبش متوجه به سمت خداست؟ وقتی داره با خدا حرف میزنه، داره به خدا توجه میکنه یا به لاشه های طبیعت؟ سید در انتها میفرماد و حتی الذي لا تتقاذف الافكار وينقطع الى الله في صلاته بخشوع وخضوع وتذلل فهو ايضا ممن يشيح بوجهه عن الله سبحانه بقدر جهله بالله سبحانه وتعالى. فعلی کار سخت شد. ببین آقا مراتب داره دیگه. میفهمد حتی اون کسی که در نماز افکارش او رو به این سمت اون سمت نمیبره، بلکه توجهش هم به خداست، با خشوع و خضوع و ذلت مقابل خدا، حواسش هم به هیچ کجا نیست، این هم داره روش رو از خدا برمیگردونه موقع صحبت کردن با خدا، به مقدار جهلش به خداوند. یعنی هر مقداری که از اون معرفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پایین تره، هر مقداری که معرفتش به خداوند سبحان از معرفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مبین کمتر باشه، به همون مقدار دروشو برمیگردونه از خدا، چون نمیدونه با کی داره صحبت میکنه. اول جواب چی فهمود امام؟ فهمود به خاطر این گناه عبادات ما گناه حساب میشه، چون انهم لا يعرفون من يعبدون، نمیشناسن با کی دارن صحبت میکنن. حالا بیایم بریم سراغ سیره اهل بیت علیهم السلام. کان اذا قام الى الصلاه ترتعد فرائسه. امام زین العابدین پدر و مادرم به فدای نام مبارکش، سید الساجدین و الصفرات علی ابن حسین علیه السلام. ببین آقا ائمه اطهار چجور نماز میخوندن؟ وقتی میستاد برای نماز خوندن، تمام مفصلها شروع میکرد قرچ قرچ کردن و لرزیدن. امیر المومنین سلام الله علیه چجور نماز میخوند؟ پیغمبر اکرم سیرش چجوری بود؟ وقتی که رسول الله محمد مصطفی پدر و مادرم به فدای نام مقدس و مبارکش نزدیک اذان میشد، حضرت دیگه حالش منقلب بود، هی این ور اونور نگاه میکرد، آرام و قرار نداشت، مثل یه ماهی که از تو آب انداختنش بیرون. به محض همش حواسش بود کی وقت اذان میشه. بعد به محض اینکه موقع اذان میشد این فرمود ارحنی یا بلال، بلال، بلال حبشی. من نمیدونم ارحنی رو چجوری ترجمه بکنم که اون نکته لطیفی تو این لغت هست جا بیفته برای عزیزان. ارحنی یا بلال، ارحنی میدونی یعنی چی؟ پدرمون در آمد، دلمون رو خنک کن، ما رو راحت کن، ما رو توی زندان در بیار بلال، راحتم کن، آرامم کن. نمیدونم چطور ترجمه کنم، خیلی مشکله لفظ عربی رو به فارسی ترجمه کردن، بسیار مشکله. ارحنی یا بلال، بلال یه کاری کن، آرام بشیم ما. این بود حال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چجور عبادت میکرد؟ پیغمبر خواب نداشت. حتما خوندید همتون که رسول الله تهجد نماز شبش اینجوری بود، دو رکعت میخوند بعد یکم سرش میذاشت میخوابید، باز میپرید بلند شد و هر بار که از جا بلند میشد اشک میریخت، میرفت آب در میداشت، وضو میگرفت، سبوح قدوس رب الملائکه والروح، استغفر الله و اتوب الاله، مثل یک مجنون، مثل یک واله، مثل یک شیدا، مثل یک عاشق که داره به دیدار معشوقش میره. خدایا ممنونم که تو این فرصت رو من دادی که من بیام به لقایتون، من مثلا چه لیاقتی داشتم با تو صحبت کنم. بگه پیغمبر اکرم 5 مرتبه شب تا صبح بیدار میشد، خواب نداره عاشق. چرا خواب نداره عاشق؟ چون معشوق خواب نداره. لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا که نمیخوابه. یه مثال بزنم یه وقت به مسئله جا میفته، برای همه جا میفته، مطمئنم با این مثال جا میفته انشاءالله. این نداره دیگه، ما با هم آرزوها زنده ایم. فرض کنید الان تو همین اتاق که نشستیم دو تا مهمون داریم، دو نفر مهمون اومدن تو هم اتاق که نشستید، امام محمد ابن الحسن علیه السلام، امام احمد الحسن علیه السلام اومدن مهمان شما، منزل شما هست، درسته؟ که انشاءالله دور نیست آن روز، آن روز موعود. فرض بکنید دو تا بزرگوار نشستن و نمیخوابن، شما میتونی بخوابی؟ شما میتونی یه شب تا صبح راحت بگیری بخوابی؟ در حالی که میدونی سید مولای تو، امام تو، تو اتاق نشسته بیداره، داره تو رو نگاه میکنه. ساده و بیغلقش بگم کوفتمون میشه اگر 10 دقیقه بخوابیم. من میدونم مولا اینجاست داره من رو نگاه میکنه، نمیخوابم تا اونجایی که دیگه حالم از، یعنی نه از خود بی خود بشم، یه خود به خود خواب ببره، ولی هر چند دقیقه، هر چند نیم ساعت، یه ساعتی باز بیدار میشم نگاه کنم هست، نرفته، چیزی نیاز نداره. ببینید حال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با خدای سبحان اینطوری عاشق و معشوق. خب این حال عبادت رسول الله بوده، عبادت عبادت عاشقانه است. اون وقت باید همچین عباد، وقت حالا سید میفهمد کسانی که افکارشون این ور ور نمیره و تو نماز با خشوع و خضوع و ذلت و خاری مقابل خدا میستن، اینها هم دارن رو برمیگردونن از خدا به مقدار جهلشون. خیلی حرف سنگینه دیگه. خدا رو شد که سید رو بیشتر بازش نکرد، ولی یه شبه به شبهات ماندین اضافه میشد، مثل اون دل انسان نرفی خوست، نمیفهمن دیگه. و کسی که مرغم را در چاه طبیعته چه میدونه این نسان رفی خسر یعنی چی؟ آقا گفته امیرالمومنین در خسران، بله آقا خسران یعنی نقص در سود. مراجعه کنید به کتابای لغت، نقص در سود. یک سوال، پیغمبر و امام علی یه اندازه سرمایه داشتن یا نداشتن؟ سرمایه‌شون یک اندازه بوده یا نبوده؟ این که آقا چرا سید گفته امیرالمومنین نسبت به پیغمبر در خسران بود؟ وا اسلاما وا، نه خیلی مسئله ساده است. سه تا برادرن با هم دیگه، این سه تا هر کدوم 100 میلیون سرمایه دارن، میرن چین دارن تجارت، یکیشون 100 میلیون میذاره توی کاری ورشکست میشن. دوتاشون سود میکنن، میلیاردر میشن. مردم میان اون ستا رو با هم بسنجن، میگن بدبخت اون داداش سومیه ورشکست شد، خسارت کرد، زیان دید. درسته؟ بله. اما یه وقتی همون دو نفر دوتا داداشه، یکیشون با همون سرمایه 100 میلیون کار کرده، بعد از یک سال 1 میلیارد گیرش اومده، داداش دومی با همون سرمایه کار کرده و 999 میلیون گیرش اومده، آیا اگر کسی گفت آقا اون داداش دومیه نسبت به داداش اولی خسارت کرده و خسران دیده، آیا این حرف باطلی زده؟ آقا شکی نیست مقام امیرالمومنین به مقام رسول الله نرسید. حالا شما کاسه داختر از آش میخواید بشید و چیز کنید بکنید، ولی کن خود امیرالمومنین میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده ای. وقتی که فرمود من از فلان نبی از تمام انبیا که اسم میگه من از اینا بالاترم، بعد میگن آیا تو بالاتری یا رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تمام من بنده ای از بنده های محمدم، یکی از اونام که محمد رو خلق کرده. خب این مقامی که رسول الله به دست آورد، این مقام رو، این مقام خاص رو امیرالمومنین و صدیقه طاهره به دست نیاوردن. اون مقامی که امیرالمومنین و فاطمه زهرا به دست آوردن، اون مقام خاص رو 12 امام به دست نیاوردن. اون مقام خاصی که 12 امام به دست آوردن، یعنی عرش اعظم، اون مقام خاص رو مهدیین در عالم ذر به دست نیاوردن. پس مهدیین نسبت به ائمه در خسرانه. و همینطور انبیا و 313 اصحاب قائم نسبت به مهدیین در خسرانن، و ائمه نسبت به علی و فاطمه در خسرانن، و علی و فاطمه نسبت به پیغمبر در خسرانن. اینجا ما داریم در مورد اونا حرف میزنیم، اما یه وقت نه نگاه میکنیم به کل این عالم از عالم دو... بله همه در خسرانن الا اونایی که ایمان دارن و عمل صالح کردن. ایمان و عمل صالح تو هر مرتبه یه معنی داره. بگذارید، سید میفرماد شما حتی اگر افکارت این ور اون ور نرفت و فقط توجهت هم به خدا بود با تمام خضوع و خشوع و تذلل، باز هم داری رو از خدا بر میگردونی موقع نماز. میدونی چرا؟ چون خدا رو کامل نشناخت. خدا رو کامل نشناخت. یه مثال بزنم و عرایزم رو جمع بکنم. ببینید یه آقا اینجاست، من این آدم محترمیه، دارم باش حرف میزنم، یه جور باش صحبت میکنم، درسته؟ حواسم به چپ و راست نیست، فقط به اون نگاه میکنم با ادب و احترام. بعد اینکه این میره به میگن فهمیده این کی بود؟ میگم نه. میگه این همون شیخ حاضر مختار از اصحاب سید بود. میگم ای چرا من نمیدونستم؟ اینجا احساس خسران میکنم. چرا؟ خب من که بهش بی احترامی نکردم، من که مقابلش واسدم مؤدب قشنگ، اما چون معرفت نداشتم به این شخص حقیقتا کیه، اون تمام ظرفیت قلبم اون گونه که باید و شاید در تسخیر و قرار نگرفت، حقش ادا نشد، میگه به همین اندازه رو برگردوندی از خدا. پس همه در پیشگاه خداوند عباداتمون گناه کبیر است. حالا خاصیت این مطلب چی عزیزان؟ این مسئله تربیتیه. کسی اگر این رو بفهمه و با گوشت و پوست و استخونش به این اعتقاد پیدا کنه که من هر عملی که انجام میدم ولو این که طاعت و عبادتی نزد خدا میبرم، واقعا این نزد خدا گناه کبیره است. اگر کسی این رو بفهمه، ابداً گرفتار بیماری مهلک عجب نمیشه. عجب یعنی که خوشم بیاد، از خود راضی باشم، خودشیفته باشم، نه الحمدلله بله عباداتمون درست، الحمدلله فلان الحمدلله تبلیغ میکنیم، الحمدلله فلان. ببین اگر یک عملی انجام داری و به او شیفته شدی، گفتی این کار خوبی کردم و الحمدلله مقامی دارم نزد خدا، این یعنی نقطه سقوط و هلاکت. یعنی خودت را نگاه کردی و نگاه کردن به خود، نگاه کردن به عدم و سقوط در دره نیستی است. کسی اگر این رو بفهمه که ادای هر عبادتی نزد خدا گناه کبیر است، تا کجا میرسه؟ سیدی رو در جای دیگه متشابهات باز کرده، میگه به مقام رسول الله نگاه کن. فکر کنم توی کتاب همین متشابهات بود، بله، یا جواب المنیر یادم نیستن، از امام پرسن که ما چیکار کنیم گرفتار از منیت رو رها بشیم. امام میگه در عالم ملک این کار رو بکنید، در انفاق کنید، ایثار کنید، در اما این منیت در عالم بالا چجور از بین میره؟ میگه فکر بکنید تو کی هستی؟ فرض کنید 300 نفر اصحاب قائمی، خوبه؟ فرض کنونی و فرض کن جزء اون 12 نفر نقبای اصحاب قائمی، نه اصحاب عادی، خوبه؟ خب خود اونها نسبت به قائم و آل محمد چه مقامی دارن؟ هیچی اصلا، صفر در مقابل یک. بعد خود قائم و آل محمد نسبت به امام حسین چه حالتی داره؟ خود امام حسین نسبت به امام علی چه جایگاهی داره؟ ببین هی برو بالا 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 بالا، بعد امام علی نسبت به پیغمبر چه جایگاهی داره؟ بنده از بندهای محمد. میگه حالا برو سراغ خود محمد صلی الله علیه و سلم، خودش وقتی در مقابل خدا میبینه میگه گناهی است در دستان خدا. این توهم بودن من، همین که من هستم در تعظیم، خود این گناهه. بودن من در جایی که تو هستی گناهه، مثلا توهم. این سید توی متشابهات میگه وجود افتراضی، یعنی وجود فرضی و وهمی که برای خودم من قرار دادم، این خودش گناهه. اگر کسی آقا دید تای خط اینه، بعد دیگه به قدم و اول و دوم این مسیر غرقه نمیشه، خودشیفته نمیشه، بگه نه ما که الحمدلله دعوت قائم لبیک گفتیم، خب این که وظیفت بود، ما که الحمدلله اینقدر تبلیغ کردیم، خب این که وظیفت بود، ولی که اگر معرفت داشته باشیم این ادای این وظیفه تو گناه کبیره است نزد خدا، چون نمیدونی داری برای که کار میکنی، نمیدونی همراه با عبد صالح شدی که موسی بن عمران نتونست چند قدم باش همراه بشه، تو امروز همراه با این آدم شدی و باید روز 100 بار جان بدی از ذوق و شوق که تمام انبیا آرزو داشتن دو قدم با این آدم قدم بزنن، آرزوی دیدن و زیارتشو داشتن. اما امروز میاد توی پالتاک برامون لقاء مباشر مستقیما صحبت میکنه، 1000 نفر انصار جمع نمیشن که صحبتشو گوش بدن. اگر کسی این نیمه خالی لیوان دید هرگز غره نمیشه، هرگز شیفته نمیشه به خودش که ما الحمدلله چه کردیم و چه کردیم، ما هیچ نکردیم و اساسا بزرگترین اعمالی که فکر میکنیم انجام دادیم نزد خداوند گناه کبیره بیش نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اگر عزیزان مطلبی، اشکالی، شبهه‌ای، سوالی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. انشاءالله خدا متعال عاقبت به خیر رو میکنه. جایگاه مسیح علیه السلام در مقابل جایگاه یمانی رو خواستم بدانم. جزاکم الله خیر، جزاکم الله، خدا شما رو جزای خیر بده بزرگوار. جایگاه مسیح در مقابل جایگاه یمانی، خب یمانی شبیه عیساست، شبیه عیساست و فرستاده از سمت عیسی در آخر زمان، همون پسر انسان است که بشارتش داده شده. سید در متشابهات بکنم اواخر جلد 3 باشه اگر اشتباه نکنم، ازش میپرسن جریان این شبیه عیسی رو، خیلی اونجا بحث جالبی داره، حالا میذارم برای همون موقع که رسیدیم انشاءالله بهش عرض بکنم. اونجا هم فهمید که اون شبیه عیسی که قائم آل محمده وقتش نرسیده بود در اون زمان، فقط حضرت مسیح از خدا خواست و سید استدلال میکنه به آیاتی از انجیل که گفت خدا اگر میتوانی این رو از من برگیر، این تحمل این رو ندارم. وقتی نشونش دادن که چجوری باید فدا بشی گفت نمیتونم، اگر میتونی کسی به جان بفرست. و اونجا شبیه عیسی آمد در لباس عالم جسمانی و به صلیب کشیده شد و شدیدترین شکنجه ها بر وجود مقدس او، بر بدن پاک و طاهر او وارد شد. سید در انتهای اون سوال میفرماد که هاکذا این کنتم تقدرون ان تکونوا فکونوا، ای انصار خدا اگر اینجوری میتونید مثل شبیه عیسی باشید، اینجوری باشید که ساکت بیایید، ساکت قربانی شید، راضی و تسلیم به سمت خدا برگردید. خب شبیه عیسی، فرستاده عیسی ابن مریمه و همان پسر انسانه و همان احمد الحسن علیه السلامه و پیغمبر برای امام علی دعا کرد، حدیث تو قبط و نومانی اگشتانتون، وجه الفی نسل شبیه عیسی، خدایا در نسل علی قرار بده شبیه عیسی بود. خب کدومشون بوده شبیه عیسی؟ دوازده امام که نبودن، مهدی اوله. خب اما جایگاهش چیه؟ خب بله جایگاه مهدی اول بالاتر از عیسی ابن مریم سلام الله علیه، اما معذالک آمد و به جای او فدا شد. سید می فرماید تو آمد فدا شد برای هدف بزرگی و آن دولت قائم آل محمد در آخر زمان بوده، یعنی اون مکنت مسیح و شبیه عیسی در آخر زمان نیاز به قربانی داشته. خدا انشاءالله معرفت آل محمد رو، مقام آل محمد رو و تسلیم و خضوع در مقابلشون رو قسمت و نصیب همه ما بگرداند. عذرخواهی میکنم که طول کشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.